عدد درشتی است. توجه کنید برادران عزیز، خواهران محترم، اصلاح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. جامعه در حال رشد و در حال رکود میتواند پرداختهای مالیاتی داشته باشد و باید داشته باشد. امروز در تعریف حکمرانی خوب یکی از شاخصها نظام مالیاتی فراگیر و جامع و عادلانه است و ما با او فاصله بسیار زیادی داریم. دریافت مالیات از کسانی که سود را کسب کرده اند. اگر سال گذشته 200 تومان سود داشته است، متناسب با سود مالیات پرداخت می کند. امسال اگر 100 تومان سود دارد، مالیات متناسب با سود امسال است. نرخ مالیاتی نباید افزایش پیدا کند. اما فرار مالیاتی در کشور یعنی ستم به کسانی که مالیات پرداخت می کنند. دو بنگاه اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی به وظایف قانونی خود عمل می کند، مالیات پرداخت می کند. خدای ناخواسته دیگری فرار مالیاتی دارد، این دو بنگاه نمی توانند رقابت کنند. ما به قدرت رقابت در جامعه آسیب میزنیم. فساد اقتصادی تولید می شود. ثانیاً پایه‌های مالیاتی باید افزایش پیدا کند. کشورهایی که خود را از تورم نجات دادند نگاه ویژه به پایه‌های مالیاتی داشتند. ما از بسیاری از حوزه ها مالیات دریافت نمی کنیم. بعضی از این افرادی که دستگاه قضایی آنان را محاکمه نمود به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی کشور، ده ها حساب بانکی داشتند، منابع کلانی جا به جا شد، یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند. این چه نظام اقتصادی است؟ این چه نظام مالیاتی است؟ دستگاه مالیاتی کشور برای آن که بتواند عادلان مالیات رو دریافت کند نیازمند به اطلاعات است. همه دستگاه ها باید اطلاعات رو طبق قانون در اختیار نظام مالیاتی قرار بدن. بعضی از کشورها اگر کسی میخواهد حساب بانکی باز کند باید با تأیید دستگاه مالیاتی حساب بانکی باز کند تا کاملا مورد رصد قرار بگیرد. در کشوری که نظام استکبار این تنگناها را خلق کرده است باید اصلاح ساختار مالیاتی کشور دستور اول کشور قرار بگیرد. نمایندگان محترم مجلس به این حوزه جدی بپردازند. بدون کمترین تعرض به حقوق افراد مراقب باشید مبادا یک ریال از یک برادر و خواهر مسلمان اضافه دریافت بشود. حرام است، برخلاف موازین شرعی و قانونی است، خیانت به نظام و ملت است. همانطور که فرار مالیاتی خیانت به کشور و ملت است. حقوق ضعفا تضییع می شود. یکی از حوزه های مهم برای اصلاح سیاست های مالی اصلاح ساختار مالیاتی است. مرکز پژوهش‌ها به این حوزه پرداخته، نمایندگان محترم مورد توجه قرار بدن، پایه‌های جدید مالیاتی رو خلق کنن. دومین قدم برای اصلاح سیاست‌های مالی کاهش هزینه هاست. در کنار افزایش درآمدهای واقعی باید هزینه ها کاهش پیدا کند. نمی توان بدون کاهش هزینه ها قدمی برداشت. کشور همسایه ما که در آغاز اصلاحات اقتصادی متوسط تورم 60% را 50% را تجربه می کرد، با مدیریت هزینه ها قدم های اصولی برداشت. هزینه ها را مدیریت کنید. افزایش حقوق ها متناسب با منابع واقعی بودجه تعریف شود. همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم، افزایش حقوق با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به منابع بانک ها، یعنی کاهش ارزش پول ملی، یعنی کاهش قدرت خرید مردم، یعنی خیانت به ملت ایران. اینها واقعیات اقتصادی است. ما در ظاهر پیام میدیم 10%، 20% حقوق شما رو افزایش دادیم، اما در پس این پرده پیام این است که 30%، 40% ارزش پول شما را پایین آوردیم. این چه اقدامی است؟ کاهش هزینه های عمومی باید جزء مسائل اصلی باشد. من نمیخواهم در این حوزه، خیلی زمان هم نیست شفاف صحبت بکنم، اما یه نهادی رو اعتبارات این نهاد رو برای شما قرائت میکنم. اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی یک نهاد در سال 93 75 میلیارد تومان مصوب مجلس، یعنی اون چه در قانون تصویب میشه. با توجه به ابزار تخصیص و کمبود منابع، معمولا اون چه مصوب میشود تخصیص داده نمیشود. 70%، 80%، گاهی 60%. این نهاد مصوب 75 میلیارد، عمل کرد یعنی تخصیص داده شده 97 میلیارد تومان، یعنی 28% رشد. این چه ضابطه ایست؟ مدیران کشور، خدا شاهد است این گونه کشور اداره نمی شود. نهادی که می خواهد برای نظام خلق قدرت داشته باشد باید مصالح و منافع ملت ایران رو ببیند. سال 94 مصوب 119 میلیارد تومان، یعنی بر اساس اون 97 میلیارد عمل کرد رشد داده می شود، نه بر اساس مصوب. یعنی بودجه این نهاد از 75 میلیارد تومان در سال 93 به 119 میلیارد مصوب در سال 94 ارتقا پیدا می کند. این در حالی است که مملکت با مشکلات اقتصادی روبروست. این مصوب عمل کرد بیش از 130 میلیارد تومان. چه نحوه تخصیص است؟ کدام ضابطه ای اقتضا می کند؟ کدام قانون این اجازه رو می دهد؟ سال 95 مصوب 147، یعنی متناسب با عمل کرد افزایش پیدا می کند. مصوب اما عمل کرد بیش از مصوب، بیش از 160 میلیارد تومان. نمیشه اینطور. نهایتاً بنده عرض کنم این نهاد در طول سال 93 تا سال 98 اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصیش 225% رشد دارد. ما باید در جهت کاهش هزینه ها حرکت کنیم. مدیران محترم، شما دغدغه فرزندان خود رو دارید، دغدغه خانواده محترم خود رو دارید، فرزندان شما، خانواده شما در صورتی می توانند آینده مطمئن داشته باشند که هزینه های کشور مدیریت بشود. در برابر افزایش هزینه ها بایستیم. این افزایش هزینه نمی تواند راه رو هموار کند. اصلاح دیگر در اصلاحات سیاست های مالی، کاهش بدهی های دولت. نمی شود با افزایش بدهی های دولت شاهد کاهش تورم باشیم. امکان ندارد. باید هزینه های دولت کاهش پیدا کند تا بدهی ها کاهش پیدا کند. باید درآمدهای مشروع مالیاتی افزایش پیدا کند تا بدهی ها کاهش پیدا کند. ما در این چند سال شاهد رشد بدهی‌های دولت هستیم. در بودجه سال جاری برای استقراض، فروش اسناد مالی، اسناد خزانه 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. یعنی 50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، از فروش اسناد مالی به دست می آید. این می تواند برای رشد کشور و اقتصاد منشأ اثر باشد. اگر با نسبت صحیح نسبت به تولید ناخالص داخلی استقراض شود و در حوزه هایی که خلق ثروت می نماید هزینه بشود، نه در حوزه های جاری. از این 50 هزار میلیارد تومان استقراض متاسفانه 33 هزار میلیارد تومانش رو باید بابت پرداخت اصل و سود بدهی هایی که در سال 1398 سررسید می شود اختصاص بدهند. 33,000 میلیارد تومانش و این در سال 98 افزایش پیدا می کند. نباید فاصله بین استقراض با تولید ناخالص داخلی به کمتر از 40% افزایش پیدا کند. کمتر از 40% خود در موضع آسیب جدی است. این روال منتهی به کاهش این فاصله می شود. در قانون برنامه پیش بینی شده است تا پایان برنامه نباید این فاصله کمتر از 40% باشد. فاصله استقراض نسبت استقراض با تولید ناخالص داخلی باید بدهی های دولت رو کاهش داد. باید با کاهش هزینه ها در این مسیر قدم برداشت. بحث اصلاح سیاست های پولی ماند. بحث اصلاح نظام بانکی رو اشاره می کنم. استقلال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی مقام معظم رهبری است. افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی بر بانک ها دولتی و خصوصی ضرورت اصلی و کلیدی انقلاب و نظام است. تجدید ساختار مالی و عملیاتی بانک ها امروز مطالبه جدی نمازگزاران جمعه است. بحث درآمدهای اختصاصی، بحث درآمدهای اختصاصی بحث مهمی است. هم نمایندگان محترم در مجلس در مسیر واریز درآمدهای اختصاصی به خزانه و تخصیص مجدد او قدم بردارند. امروز این نیاز قطعی است. پیشنهاد مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این که تمام درآمدهای حاصل از نفت به صندوق توسعه واریز شود پیشنهاد درستی است. دولت اگر نیاز دارد 14 میلیارد دلار برای کالاهای ضروری و اساسی را از صندوق توسعه دریافت کند و اگر هزینه ها با منابع تطبیق نکرد که نمی کند مجدداً می تواند از صندوق توسعه به صورت شفاف با روش های مناسب با نظارت بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور از اون منابع استفاده کند. اما به دنیا پیام بدیم شما در اندیشه کاهش فروش نفتید، ما در اندیشه قطع رابطه هزینه‌های جاری با منابع نفتی هستیم. این پیام الهام بخشی است. امیدوارم نمایندگان مجلس آینده رو ببینن. خدا رو شاهد میگیرم نمایندگان عزیز، اگر منافع بلند مدت ملت رو ببینید خداوند در دنیا و آخرت همراه شماست. در حوزه های انتخابی هم آبرومند خواهید بود حتی اگر رأی نیاورید. ملاک تصمیم نباید رأی باشد. ملاک تصمیم منافع بلند مدت ملت ایران. ملاک تصمیم کاهش تورم با تولید حد اکثری افزایش درآمدهای مالیاتی کاهش هزینه هاست. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، شما برادران و خواهران گرانقدر و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
نمازگزاران محترم، صفوف نماز رو مرتب و منظم بفرمایید. اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغننا عمن سواك وانصرنا على من عادانا وأصلح أمورنا يا أرحم الراحمين. الله أكبر
الله أكبر. سبحان الله
وبحمده سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله.
الله اکبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
قنوت
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين الله أكبر
سجده
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
أعلى يا ولي العافية سبحان الله رب صل على محمد وآله وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله
الله أكبر
الحمد
لله
الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير الله
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند خطبه ها و نماز جمعه امروز تهران رو که توسط حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ابو ترابی فرد اقامه شد شنیدید امیدوارم بهره کافی برده باشید
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
خداوندا تو را با کدام نام بخوانم همه واژه ها در طواف نامت باز میمانند مهربانیت از تمام دریاها و درهای عالم سرریز است و محدوده کوچک کائنات در بی کرانگیت محو می شود خدایا تو را می خوانم با نام زیبای رحمان و رحیم که زیباترین نام هاست از تو را می خواهم که تو تمامی نیاز منی پروردگارا تویی که دریای مفاج رحمتت و مرا غرق در نعمتهای نهان و آشکارت می سازد. خدایا بر رواق کلبه دل،